خب با سلام مجدد، امروز 18/3/2017 است و من بحثم رو پی میگیرم. جلسه اکتبر، اولین جلسه اکتبر سال 2014 که عصر زرین دوره جدید در تاریخ نویسی ایران تیترش بود، جلسه دوم اکتبر 2014 اسمش بود اندیشه سیاسی تاریخ نویسان. این طباطبایی تو همون کتاب دیباچه بر نظریه انحطاط ایران که من گفتم این صحبتایی که میکنم همش مال اون چاپ اولی است، چاپ جدیده رو دیگه چیز نکرد. میگه اندیشه تاریخی مینویسد که اندیشه تاریخی نخستین صداهای دوره اسلامی کلامی دینی بود، چنان که محمد ابن جریر طبری نویسنده تاریخ رسول الملوک متکلم بزرگ زمان خود نیز به شمار می آمد. حالا اون دیگه فکر میکنم زیاد نریم روی اینکه کلام چیست و اینا، اون یه مقداری میدونیم. با استوار شدن شالوده اندیشه فلسفی و تناورده شدن جریانهای خردگرای سده چهارم و پنجم، اندیشه تاریخی نیز توانست بیش از پیش مفهوم خرد را به مثابه عمده ترین ضابطه و بنیادی ترین مقوله تاریخ نویسی ترک کند. پس آرام آرام خرد جایگزین اون چیزهای نقلی شد که میباید از قول یکی بگی یا اینا
حدیث ها.
بله، ابوالحسن مسعودی با فاصله گرفتن از تاریخ نویسی کلام دینی توضیح مبتنی بر خرد حوادث تاریخی را وجهه همت خیش قرار داد و کوشید تا حوادث تاریخی را در درون اندیشه تاریخی بسامانی تبیین کند. ابوعلی مسکویی رازی در دیباچه تجارب الامم به تصریح خرد را به عنوان یگانه ضابطه تاریخ نویسی و تبیین حوادث تاریخی ترک کرد و کوشید تا حوادث تاریخی را بویژه در بخش مربوط به دوره فرمانروایی بویان نه به نقل از خود و دیگران بلکه بر پایه تجربه و با ضابطه عقل تحلیل و واقع گرایی خردمندانه را جانشین مکتب کلامی دینی در تاریخ نویسی کند. بنابراین یه تحول پس اینطوری به وجود اومد. در کی؟ در نخستین صداهای دوره اسلامی. گسستی را که مسکویه رازی در سنت تاریخ نویسی ایجاد کرد، گسستی در بنیاد اون با تکیه بر اسلوب فلسفی بود و از این جهت و از این حیث او حتی در فهم و تبیین پدیدارهای دینی از ضابطه خردمندانه سود جست، که این معروف است. اون یه تبیین میکنه، مثلا فرض کن من بارهای مثال زدم از خود مسکویه رازی، مثلا میگه که وقتی ما نماز جماعت میریم روز جمعه، خب اونجا مسلمان ها میتونن با هم تبادل نظر کنن که در شهرشون چه اتفاق افتاده، چی احتیاج دارن، یعنی باز از اون یک تفسیر عرفی و زندگی چیز ارائه میده از نماز جماعت. این از معروف از رازی. در واپسین دهه های سده چهارم، حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده خردنامه ایرانی با بهره گرفتن از توانایی های زبان و ادب فارسی، تاریخ پهلوانی، حماسی و واقعی ایران زمین را دست باز پرداختی خردمندانه، دقت کنید، یعنی تاریخ حماسی، پهلوانی و واقعی، این ستا رو باز پرداختی خردمندانه در قالب زبان فارسی ریخ و دوره نوعی از آگاهی ملی در اندیشه تاریخی آغاز شد. به این اعتبار پس خردنامه فردوسی را میتوان یکی از اسناد پر اهمیت تکوین اندیشه تاریخی در ایران دانست و این در واقع یک واسطه‌ایه بین مسکویه رازی و ابوالفضل بیهقی. یعنی مسکویه رازی ابتداتره، بعد فردوسی میاد، بعد کی؟ بیهقی، که اینا نگاه خردمندانه دارن، نگاه خرد دارن، به نگاه عرفی دارن به
تاریخ،
از نظر تاریخی طوریه. آره، که حالا من یه تیکر رو تو اون چیز جدید میتونم اینجا همینو بیارم. اینه اینجوری اگر بخوام
بود، مسکویه بود، رازی بود،
مسکویه اینجا میگه که آره مثلا اونجا اول مسکوی رازیه، مسکوی رازی
بعدش
کی بود؟ بعد فردوسی، بعد بیهقی. میگه که فردوسی در واقع اون موقعی که ما راجع به تاریخ پایه‌ایش صحبت میکنیم اونجا، من اونجا میارم بذارم باشی. میگه فردوسی اندیشه تاریخی خردمندان را به گویش دری پیوند زد و با ابوالفضل بیهقی ترکیب بدی از اندیشه تاریخی و نثر پارسی بنیان گرفت. ابوالفضل بیهقی بنیانگذار تاریخی نویسی ایران زمین در دوره اسلامی بود و همون بود که جاده شاهی تاریخ نویسی ایرانی را با اسلوب آگاهی ملی و اندیشه تاریخی خردمندانه گشود و تاریخ خود را چونان ضابطه هر گونه تاریخ نویسی راستین صداهای آتی قرار داد، چونان که در تاریخ نویسی در ایران زمین فراتر رفتن از اون هرگز ممکن نشد. این از توضیحی که در مورد ابوالفضل بیهقی میده.
این چیزی که میگی ببین اندرج فردوسی میگه داره زبان فارسی چیز کرده و بیهقی تاریخ نویسی، مسکویه چیز حساسش چی بوده که
مرک مالاش
مسکویه رازی؟ مسکویه رازی گفت که میگه مسکویه رازی میاد بعدن زیرش میارم من یه تیکر از مسکویه رازی توی همینجا که میگه مسکویه رازی میگه که در واقع من تاریخ پیامبران و معجزه هاشو کار ندارم، من تاریخ زندگی مردم رو مینویسم چون از اونها میشه باید پند گرفت. حالا از زیر میاد، یعنی در واقع اون در واقع پدر عرف داره. البته من اینجا دوباره همون زمان از رفتم دوباره برگشتم به کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی اون موقع و نوشتم که 6 سال پیش از انتشار کتاب دیباچه بر نظری انحطاط ایران، طباطبایی در کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی فصل ابن خلدون و سنت در مورد تاریخ نویسی طبری، مسکویه رازی و مسعودی مفصلا توضیح داده. تو اونجا واسه توضیحش هست. اون در این کتاب می‌نویسه شاطبی نیست، شاطبی هم یکی از تاریخ نویساست. شاطبی نیز مانند طبری برای اون بود که خبر شایسته نقل به یگانه حادثه مهم دوره اسلامی یعنی بعثت پیامبر و حضور او در میان امت مربوط می‌شود. یعنی تاریخ نویسی کلامی، تاریخ نویسی نقلی و خبر دادن از این حادثه جز از طریق نقل کسانی که به طور مستقیم بر اون ناظر بودن امکان پذیر نیست. یعنی میگفتن خود نقل، خود دانش کلام، دانش نقلی اینه که میگه یکی از کی شنید یا از کی شنید، یعنی فقط باید این آدم ها موثق باشن. یعنی شما از شنیده های خودت میاریم پایه های نقلی داره،
یعنی میشه گفت اساس درست نداره،
یعنی خرد به کار برده نمیشه بر گفته یکی دیگه چیز داره. میگه طباطبایی میگه که بدیهی است که در این صورت جایی برای کاربرد عقل در تاریخ باقی نمیماند، زیرا کاربرد عقل مستلزم باور به امکان چون و چرا در بنیاد مسائلی بود که سنخیتی با عقل نداشت. یعنی مثلا وقتی که میگه محمد اینطوری کرد یا ای پیام شنید یا ای پیام آورد یا آیه‌ای بهش نازل شد، این دینه، تو دری چون و چرا نمیتونی بکنی دیگه، اون دینه، ایمانه، اعتقاده. داشته باشدم
وحی اومده
نه داشته باشد یا نداشته باشد میره توی یه ایمان دینی. یعنی یه آدمی که به این معتقده میره تو چارچوب دین، اما تاریخ که از این نمیتونه حرف بزنه. تاریخ وقتی میخواد حرف بزنه میخواد چیزایی رو میگه که اتفاقاتی که برای انسانها اتفاق افتاده، اونا اتفاقا برای انسانها اتفاق نیفتاده و یا اگه اتفاق افتاده برای پیغمبران اتفاق افتاده. به همین دلیل میتونه یه نفر خیلی باور داشته باشه ولی ربطی به تاریخ نداره. ابن خلدون نخستین تاریخ نویس دوره اسلامی نبود که این شیوه درک از تاریخ را مورد تردید قرار داد. یعنی ابن خلدون این شیوه را مورد تردید قرار داده ولی اون نخستینش نبوده. پیش از اون فیلسوف و تاریخ نویس بزرگ سده چهارم و پنجم چیز رازی جمعی مسویه رازی پیش از اون میگه که میگه پیش از اون تاریخ نویس بزرگ سده چهارم پنجم ابوعلی مسکوی رازی بر مبنای نظام خردگرای ایرانی شیعی خود در دیباچه کوتاه اما پرمعنای کتاب تجارب الامم توضیح داده بود که هدف او از نوشتن تاریخ بحث درباره حوادثی است که از مجرای عقل قابل درک خواهد بود و از این حیث تجربه های گذشتگان همچون چراغی فراراه آیندگان میتواند باشد. با توجه به چنین دریافتی از تاریخ، ابو علی مسکویه از معجزه های پیامبران و کارهایی که به اعجاز کرده اند ذکری به میان نمی آورد. میگه ابو علی مسکویه رازی، میگه چه جمله خود مسکویه، چه مردم روزگار ما در پیشانت ها پندی از اون نتوان گرفت. با این بیان مسکویه، با تکیه بر کاربرد ضابطه ای خردمندانه در سنجش گزارش های تاریخی، از تاریخ نویسی کلامی الهی فاصله گرفته و پند آموز بودن تجربه ها را ملاک سودمندی اونها می داند. یعنی اینم لازم هی عمق عرفی شدن تاریخ ایران رو نشون بده. میگم تاریخ ایران، تاریخ نویسی ایران رو نشون بده. مسعودی در اثنای نوشتن کتاب مروج الذهب یا ذهب در ذکر وقایع سال 332 در اشاره به زوال دولت اسلام این نکته را توضیح داده بود که وحدت آغازین امپراتوری اسلامی چنان میان از میان رفته است که قلمرو اسکندر پس از مرگ او، یعنی اون وقت یگانگی که قلمرو اسکندر داشت بعد از مرگش هرج و مرج شد، وحدت اسلامی هم میگه از بین رفته و ایجاد ملوک و طوایف اعظم میگه که قلمرو اسکندر پس از مرگ او و ایجاد ملوک طوایف از هم پاشیده بود، از هم فرو پاشیده بود. یعنی درست این جریان اسکندر، جریان اسلامی هم. بنابراین مسعودی شیوه عقلی تاریخ نویسی را پیش خود کرد تا به عنوان ناظری آگاه مسائل دوره ای را که نیازمند اندیشه انتقادی است با توجه به سرشت نوع آینه اونها از دیدگاه تاریخ مطرح کند. مسعودی بر پایه مسائل زمانه خود به تأمل در سرشت دوره اسلامی پرداخت. بنابراین هر گونه تأمل در سرشت دوره‌ای که ماگهد اون دگرگون شده باشد به ناچار نیازمند شیوه و اندیشه نو خواهد بود، زیرا هر دوره جدیدی مستلزم تجدید سنتی است که جز از مجرای اقتدار به راه و روش کسانی که خود اهل اجتهاد بودند امکان پذیر نمیتواند باشد. ابن خلدون با توجه به این ارزیابی از مقام مسعودی در تاریخ نویسی دوره اسلامی است که جایگاهی ویژه‌ای برای او در مقایسه با دیگر تاریخ نویسان قائل شد و به اشاره‌ای به همسانی سرشته زمان خود، به همسانی سرشت زمانی خود با دوره مسعودی، اقتدای او را وظیفه هر تاریخ نویسی می‌داند که بخواهد به تجدید سنت در تاریخ نویسی بپردازد. در پایان یعنی پس مسعودی و نمیدونم این ابن خلدون و اینها همشون یک نوع تاریخ نویسی عرفی بودن و تلاش میکردن که حوادث و اینها را به دنبال یه پاسخ عقلی براش باشن. در پایان فصل پنجم کتاب دیباچه بر نظر انحطاط ایران، طباطبایی تاریخ نویسی عصر زرنگ فرهنگ ایران را با صده های متأخر مقایسه میکند و انتقاد تاریخ نویسی را در این دوره را آشکار میسازه. خب و حالا کاری که میخواد بکنه میگه پس این فرهنگ چیز ایرانی، این مثلا تاریخ نویسی عرفی ایرانی یک مثلا خودش یه تاریخی داره، یه قدمت داره، ولی این همینطوری نمیمونه و آرام آرام شروع میشه به انحطاط در این تاریخ نویسی و این رو تو پایان فصل پنجم بهش میپردازه. اون به سلام میگه که درباره تاریخ روزت و صفا فی سیرت الانبیا و ملوک نوشته محمد ابن خاوند شاه بلخی معروف به میرخاند مورخ قرن نهم، یعنی فکر میکنم هنوز صفویه نیامده، آخرای اولای هنوز نیامده است، می نویسد که دیباچه میرخاند بر روزت و صفا که به خلاف نویسندگان صده های نخستین تاریخ را علمی مبتنی بر مصنوعات می داند، جالب توجه است. پس صده های نخستین تاریخ و علمی مبتنی بر مسموعات یعنی شنیده ها نمی دونستن، تاریخ رو مبتنی بر عقل می دونستن، دنبال تغییراتش بودن، ولی این تاریخ رو حالا این چه کار حالا این انحطاط چجوری میشه؟ ببینیم این چه نتیجه میگه تو قرن نهم. میرخان می نویسد معرفت اشیا از طریق عقل و حس میسر می شود و از جمله محسوسات یعنی مشاهدات و بعضی دیگر مسموعات است و بر خداوندان عقول روشن شده است که احوال عالم را به طریق عقل معلوم نتوان کرد و و نیز محال است شخصی واحد از افراد بشری چندان که مدت بقای عالم است واقعیات و احوال عالمیان را مشاهده کند. راجع به تاریخ داره صحبت می‌کنه. پس میگه یه نفر نمیتونه اینقدر عمق کنه که واقعیت‌های خیلی دوره طولانی رو بدونه. پس طریق شناختن احوال عالم و عالمیان و اوضاع و اطواریشان طریق تأمل باشد. پس باید از طریق فکر و تأمل آدم بشه. اما در علم تاریخ، حالا این راجع به تاریخ میگه، میگه در علم تاریخ که مبتنی بر مسموعات است و هیچ علم دیگری غالبا متکفل این معنی نیست، چون تاریخ یه آدم میگه، چون یه آدم نمیتونه خیلی طولانی زندگی بکنه، بنابراین نمیتونه از 200 سال پیش چیزی بگه، فقط باید از شنیده های دیگران استفاده کنه، یعنی برای عقل در تاریخ اعتبار قائل نیست. از نظر میرخوان فن تاریخ از دانش های عقلی نیست که بتوان اون را با ضابطه های علوم عقلی سنجید، بلکه مانع همه دانش های مبتنی بر نقل بر مسموعات تکیه دارد. خب حالا من اینجا رو میخونم. تاریخ نویسی گذشته را با توجه به اسناد و مدارک و ضابطه های پژوهش علمی بازسازی نمی کند یا میرخوان، بلکه مانند اهل حدیث کوشش می کند تا اقوال مختلفه را که موافق روایات سقه گردآوری کند و مختار را از مردود و کاذب و حق را از باطل تمیز دهد. میرخوان هیچ علمی را به اندازه فن تاریخ مبتنی بر مسموعات نمی داند و همین ویژگی فن تاریخ اون را به دانش سهل الوصول تبدیل می کند. پس میرخوان معتقده که تاریخ دانش عقلی نیست، دانش خردی نیست، دانشی که مسموعاته، چون زندگی نکردی در اون زمان نمیتونی نتیجه عقلی ازش بگیری. ولی خب ما توی عقل در تاریخ چیز هگل دیدیم که اون تقسیم نویسی هایی که میکرد، مهمترین تاریخ، تاریخ اندیشه است که به این مربوط نیست که در اون دور زندگی کرده باشی یا نه، کما اینکه خود هگل موفق میشه مثلا بعد از 2200 سال و 2300 سال مثلا اون هخامنشیان رو توضیح میده، اون شاه شاهان رو، رابطه مدرن بین مثلا کسرت وحدت کسرت وحدت کسرت هخامنشیان رو میتونه بعد از 2000 سال توضیح بده، که زمان هخامنشیان که نبوده که، یعنی اتفاقا برعکس تاریخ پس یه چیز عقلیه و میباید انسان به دنبال مثلا خرد باشه و اون هم پی بردن به در واقع بنیاد تفکر تغییراته که به همین دلیل و آگاهی منجر میشه. و نکته مهم اینه در مورد تاریخ یا در مورد هر علمی که جز علوم اجتماعی و علوم ناتوروویسنشاف یعنی علوم طبیعی نیست، نکته مهم همینه که بعدا میگم شاید به جلسه بعدی بکشه، این که شما روی این میتونی اندیشه بکنی و بسته نیست و پاسخ هم نداری. شما در مورد مثلا فرض کن اروپایی در مورد سقوط روم به دست بربرها هنوز هم دارم فکر میکنم 2000 سال پیش، شما در مورد لاپلئون هنوز هم داریم مینویسیم مطلب، در مورد انقلاب فرانسه هنوز هم مطلب گوناگون و کاملا در جهتهای مختلف. این مثل علوم طبیعی نیست که یه پاسخی براش داشته باشه، ولی این باعث بیداری میشه، باعث آگاهی میشه، این اندیشه کردن روش. بنابراین تاریخ باید عقلی باشه و دنبال تغییرات به اصطلاح بنیادی باشی، به دنبال این باشه که به چه دلیل این تغییرات انجام گرفت، یعنی حوادث برای تو گذراست،
یعنی این فرهنگ نوشتاریه که اینا رو از قدیم و ندیم مرتب نگهداری کردن و هی تکامل بخشیدن
ولی مهم آخه نه مهم اندیشه شه، شما ممکنیم
اما اندیشه رو نمیشتن،
نه گزارش اونو تو ممکنه داشته باشی ولی باید ببینی این هوا چرا واقعا ناپلئون اینطوری شد یا اونجوری شد یا مثلا نمیدونم انقلاب فرانسه
همون فکر کردن به صورت مکتوب
داره. آره نه نه منظورم اینه که ببین اینجا اون مکتوبش یه طرف ولی نگاه به تاریخ، این میرخوان میگه تاریخ یه علمیه که فقط بر مسموعاته، بر شنیده هاست، هیچ چیز عقلی درش وجود نداره، به خاطر که یه نفر نمیتونه اینقدر عمر کنه که هزار سال پیش بدونه،
ولی خب میتونه از توی آثاری که از گذشته ها باقی مونده به عنوان مصنوع استفاده کنه. مثلا فرض کن در اروپا، مثلا تو آلمان، ایرانش که نمیدونم این زیاد نداریم ماجدی، ولی در اروپا در هر لحظه از زمان راجع به هر چیزی نوشتاری ثبت شده است و کسی که الان هست زندگی میکنه میتونه به تمام اینا رجوع کنه و ازشون بیاموزه و ایده جدید بده.
آره ولی
خب ولی
این میگه
نه نه این بحث بر سر اینه
کجا وجود نداره
من بعد کسی که در تاریخ مثلا 200 سال پیش شده مطرح میکنه چون وجود نداشته خودش نمیتونه عمل
آره.
باشه
ولی میتونه از نوشته های دیگر
خب باشه درسته اونم جز مسموعاته اونم جز علمی چیزه ولی بحث سر اینه بحث سر اینه که میگه که در واقع شما از اون نوشته ها استفاده میکنید اون نوشته رو تو دربار نوشتن اون نوشته رو یه کسی نوشته که منافعش درونه خیلی از تاریخ ها رو خیلی کسایی میدونن که به سود خورد ولی تو با اندیشه خودت این تدمال اون تحولی بحث سر اینه که میرخان برای اندیشه در تاریخ اهمیت قائل نیست صحبت سر اینه بحث سر روش ها و اینا نمی کنیم ما بحث سر دو تا نگاه میکنیم برخلاف حالا اون تاریخ اولی عصر زرین که دوره اولیه اسلامه که اون تاریخ نویسا میگن عقل است تاریخ مبنای عقلی داره اینا وقتی که ما به انحطاط میریم در اوالی که هنوز صفویه نیامده اینا میگن تاریخ مبنای عقلی نداره مبنای نقلی داره صحبت سر اینه البته حالا میگم که در واقع این الگو همین تاریخ نویسای عصر زرین هم بسیار روی نقل تاکید میکردن و اینجا یه چیزی بگم که مثلا فرض کنون حمید عنایت در مقدمه کتاب عقل در تاریخ خود بیهقی هم جز کسایی میاره که اون تقسیم بندی که هگل میکنه راجع به تاریخ اندیشیده خود بیهقی هم جز کسایی میاره که تاریخش تاریخ اندیشیده نیست عنایت میگه به دلیلی که نقلیه اینجا طباطبایی در واقع یه چیزی مینویسه که حالا جواب عنایت نیست ولی این میگه که نه دلیل میاره که مال تاریخ نویسی بیهقی تاریخ اندیشیده هست حالا چجوری؟ میگه تردیدی نیست که تاریخ نویسی به گونه‌ای که در ایران دوره اسلامی فهمیده میشد به هر حال در قلمرو علوم نقلی قرار داشت و به لحاظ مبنای معرفت شناسی الگوی گفتاری علم حدیث را دنبال میکرد بدیهی است که این سخن حتی درباره اسلوب تاریخ نویسی عصر زرین فرهنگ ایران نیز راست میآید چنان که ابوالفضل بیهقی در جاهایی از تاریخ خود برای تبیین اسطوره تاریخ نویسی برخی از اصطلاحات علم حدیث را به کار می‌گیرد. بیهقی به عنوان تاریخ نویس دوره قدیم به ضرورت اندیشه تاریخی خود را در محدوده معرفت شناسی و علوم اسلامی سامان می‌داد و منطق اون علوم را دنبال می‌کرد. اما او که مانند همه اندیشمندان عصر زرین فرهنگ دیانت را فلسفی و نقل را عقلی می فهمد ضابطه اخبار تاریخی را خرد می داند پس میگه شکی البته تو این چاپ جدیدش میگه که در واقع از قول اشتروس و بلومنبرگ و اینا میاره یکی دو تا نکته که من اینو باش اشاره می کنم میگه که مثلا این نکاتی که بیهقی میگه یا دیگران میگن خب اینا که اون موقع نمیتونن تاریخ مفاهیم تدوین بکنن یعنی چیزی تازه وجود نداشت این مال بعده دوره که علوم پایه میگیره ولی بسیاری از مسائل به شکل استعاره‌ای و به شکل احساسی متوجه شده بودن اون انحطاط و یا اون چیزا را اون به موقع خودش بشن پس میگه که این رو در واقع اون توی عصر زرین دین رو فلسفی میفهمیدن و نقل رو عقلی میفهمیدن میگه برعکس که کما این که حالا توی تاریخ توی کتاب جدید توی همین بیهقی مثلا میگه که من میخوام یا میگه میخواییم بیام من یادداشتای خودم رو به شما نشون بدم یادداشت برداری میکرده بعدم میگه که مثلا منابع من یکیش مثلا ابوریحان بیرونیه یعنی منابع موثق داشته در این حال اندیشه میکرده روی چیز میگه برعکس عقلی که در نوشته میرخان ضابطه تمیز حق از باطل است عقل عقلایی اهل نقل است و نباید اون را با عقل در عرف اهل نظر اشتباه کرد پس اون عقلی که مثلا میگه راجع به نقل صحبت میکنه میگه که ما میان میگیم که اون کسی که نقل ازش نقل میکنیم مثلا چقدر آدم معتبری بوده چی بوده یعنی در واقع این با اون عقل چیز فرق میکنه با عقل فلسفی به نظر میرخان
دو اختلاف قائل میشه ما بینیم معرفت و نه فلسفه نقلی تاریخ نقلی و تاریخ عقلی
آره نه آخه اینجا اونجا بالا میرخان گفته بود که اون چیزی که ما از طریق حواس میتونیم چیز کنیم، به شکل عقلی میتونیم بفهمیم. میگه اون دانش، اون عقلی هم که اون زمان میگه، اون عقلش هم بازم عقل چیز نیست. میگه که برعکس عقلی که در نوشته های میرخوان ضابطه حق بایده است، عقل اوغلایی اهل نقل است و نباید را با عقل در عرف اهل نظر اشتباه کرد. یعنی اهل نظر وقتی از عقل حرف میزنن با اهل دین و با اهل عرف که از عقل حرف میزنن فهم کنن. مثلا در عقل اسلامی عقل هم وجود داره، ولی این عقل کارش اینه که بره ببینه به اون سنت و کتاب جور در میاد یا نه، در حالی که عقل اهل نظر عقل مستقله. یعنی هیچ مشروعیتی جز خودش برای خودش نمیشناسه. یعنی تغییرات رو نه به خداوند نسبت میده، نه به حوادث نمیدونم گوناگون چیز، بلکه سعی میکنه با دانش خودش با عقل خودش اینها رو توضیح بده. به نظر میرخوان تاریخ دانش توضیح معنای حوادث گذشته نیست، بلکه مکان تحقق اسوه‌های اخلاقی است و از اونجا که فن تاریخ عبرت‌هایی را عرضه می‌کند که باید سرمشق خوانندگان او قرار گیرد، لاجرم تاریخ نویس باید شرایطی را که در تدوین تاریخ از اونها چاره نیست رعایت کند. یعنی چی؟ یعنی باید پاکدین باشد. یعنی میگه تاریخ نویس باید پاکدین باشد، دینش تأثیر داشته باشه، بعد ننویسه کلمات فلان. یعنی دنبال واقعیت که نیست، دنبال مسائل اخلاقیه. بدین سان تاریخ نویسی در صده‌های متأخر با از دست دادن استقلال نسبی خود که در عصر زرین فرهنگ ایران پیدا کرده بود، به تهذیب اخلاق تبدیل شد و نویسندگان مارند میرخوان نیز تاریخ نویس را محدثی میدانند، حدیثگویی میدانند که به جای تبیین واقعیت حوادث تاریخی یا دستکم گزارش بیطرفانه اونها با اسلوب تاریخی، باید حوادث تاریخی را مانند محدث و در محدوده عقیده سالم و مذهب پاک خود با توجه به ضابطه اخلاق عمومی برگزیند و گزارش کند.
اینکه
دقیقه واقعی هم باشه، اینم البته هگل بهش اشاره میکنه در عقل در تاریخ راجبی میگه اینا دیگه، اونم میگه اینا دیگه تاریخ نیست. اونایی که شرح حوادث معجزات یا شرح پیروزی های شاهان، اینا در واقع چیز نیست. با تبدیل شدن تاریخ به بخشی از تهذیب اخلاق و کاربرد اصول علوم نقلی، ضابطه احتیاط در تاریخ نویسی و اینکه به گفته ابوالفضل بیهقی در تاریخ محابا نیست. پس ابوالفضل بیهقی میگفت در تاریخ محابا نیست، یعنی تاریخ نویس نباید ترسی داشته باشد که از شکست فلان شاه یا بدرفتاری فلان شاه بگوید، تو در تاریخ محابا نیست. این میاد میگه نه، در تاریخ احتیاط باید کرد، محابا هست.
ولی میگه دیگه باید اخلاق در نظر بگیره، روابط اجتماعی رو در نظر بگیره.
میگه این تاریخ که ابوالفضل بیهقی میگفت در تاریخ محابا نیست، جای خودشه به یه تاریخی میسپارد که در آن جز برای حوادثی که با اخلاق عجایز نویسندگان متأخر سازگار باشد جایی وجود نداره. از این رو تاریخ نویس حقیقت واقعی تاریخی را گزارش نمی کند، بلکه اون را در محدودی تنگ آرمان اخلاقی خود جای میدهد. پس این تاریخ نویسی عصر زرین به اینجا موجه میشه. ابوالفضل بیهقی تاریخ پایه‌ای می‌نوشت و اون را از لونی دیگر می‌خواست و از اونجا که تنها تاریخ را ضابطه حادثه تاریخی میدانست، کوچکترین تصرفی را در گزارش اون جایز نمیدید. غایت تاریخ در نظر ابوالفضل بیهقی بیداری بود که راه آگاهی ملی را هموار میکرد و او این بیداری را چنان که خود میگفت سطورکاری میدانست و این تاریخ که با دروغ و فسانه و بیشتر از اون با خوابهای پریشان تاریخ نویسان متأخر نسبتی نداشت، تاریخ بی‌محابا، کلمات بیهقی، تاریخ برس و تاریخ بیداری بود.
تاریخ رسم؟
تاریخ رسم. یعنی رسم رسوم داره یک بنیاد. اینجا دیدی که بازم تو این کتاب جدید، یعنی قطعا کتاب قدیمی هم هست، ولی من اینو از روی کتاب جدید تأملی درباره ایران دیباچه بر نظر انعطاد میگه که، یعنی اینجوری می‌نویسه که فردوسی میگه که توی کلامی که داره میگه برافرازن از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیامد کسان. بیهقی میگه که من یک تاریخ پایه‌ای بنویسم و بنای بزرگ افراشته گردانم چنان که ذکر اون تا آخر روزگار باقی بماند. همون صحبتی که میگفتیم بین موسکوی فردوسی و بعد فردوسی انتقال میده به رازی، در واقع اشاره اینجا بهش میکنه. یعنی منظور از تاریخ پایه‌ای اینجا یه استفاده دیگه ای طباطبایی ازش میکنه، ولی منظور بیهقی از تاریخ پایه‌ای یعنی تاریخی که باد و باران بهش گزن نزنه و به لحاظ این که بنیاد داره خراب نشه. در واقع همون استفاده هم که طباطبایی میکنه بی جان نیست. چرا؟ چون بنیاد عقلی داره، بنیاد تغییرات تاریخی رو بنای عقل میزنه. این هم در واقع جلسه اکتبر سال 2014 بود و بعد من وارد نوامبر سال 2014 میشم که این تکرار اون چیزهای گذشته است که توی سایت هست، تیترش هست برخی از علل و اسباب انحطاط ایران.
گفتم قبل که شروع کنیم این صدایی که شلاغت به کار رفت تو برنامه چیز
سکتمون یا نه؟ قرار بود تو بره؟
نه
قرار بود حفظ بشه. حالا تصمیم میگیریم در بارش چی میشه، ولی قرار بود حفظ بشه.
چه
اشکال داره مثلا تو سکتمون؟ حالا میتونیم
آره.
بعدا تو چیز آره درست میشه صحبت
کنیم.
نمیشه صحبت که چرا نه؟ حالا بعدا صحبت کنیم. خب آره، این برخی از علل و اسباب انحطاط ایران رو من فکر کنم در خب من این چهار رو فکر میکنم بخونم دیگه. خب پس میگه که اونجا یک تنش‌های آیینی فرهنگی میگه. یعنی میخواد بگه که چرا این اینا عللیه که اسباب و علل انحطاط ایران رو داره. دوباره اونجا برسیم. میگه که در خاتمه کتاب دیباچه بر نظر انحطاط ایران، گفتم همین چاپ قدیمیش، مینویسد که نخستین پیامبر ایرانی یعنی زرتشت در این حال اندیشمند خرد و فرزانگی کهن ایرانی و افق‌های باز بود. کوروش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی ایران فرمانروای همه قوم‌هایی بود که در ایران زمین زندگی می‌کردند و همون در فرمانی که در 538 پیش از میلاد به مناسبت تاجگذاری خود در بابل صادر کرد، دین و آیین همه ساکنان سرزمین خود را به رسمیت شناخت و اجازه داد تا هر کس چنان که ملعوس به دستور آیین و دیانت خود عمل کند. بر پایه آگاهی‌های اندکی که از دوره باستانی تاریخ ایران داره میتوان گفت که ایرانیان در باورهای خود مردمان آزاده و اهل مدارا بودند. خب حالا میخواد این بیاد بگه که در واقع این مدارا توی دوره ساسانیان به چه تبدیل شد، اواخر دوره ساسانیان، و چجوری این آزادی دین تبدیل شد به یه محدودیت هایی که برای مردم وجود آورده.
پس نتانیاهو درست نمیگه
که چی؟
ایرانیو از سدین نمیخواستن ایشه جدیت و از بین ببرن.
نه اون غلطه، اون کاملا غلطه. اگه تورات هم بخونی میبینی که برعکس شد دیگه، یعنی اون اصلا کاملا برعکسه.
تو میدونی کجای تورات نمیشتی؟
بر اتمال خشایارشا، تو قسمت اونجا نوشته، تو قسمت خشایارشا که استر رو به چیز میگیره، به همسری میگیره، استر به صلاح مردخای عموشه، چون خشایارشا اینطوریه که میگه زنش، ایرانی ها مثلا میخوان زنشون رو پوز میدادن، خوشگلی زنشون رو لباس فاخرشون، خشایارشا به زنش میگه که تو بیا خودتو نشون بده، میگه من نمیام. تو بزرگا، بعد بزرگا میگن که این کسی که به فرمان پادشاه نمیکنه با طلاقش بده، اون زنشو طلاق میزنه کنار. بعد این استر رو میگیره. استر یعنی ستاره یهودیه که دامام عموش مردخای خیلی آدم چیزی بوده، متنفذی بوده در دستگاه خشایارشا. بعد خلاصه بزرگا از اینه که یه یهودی میشه عروسه ی ایرانی و اینا خیلی بدشون میاد، ملکه میشه، میخوان یه کاری کنن تمام یهودی ها رو بکشن، ولی مردخای به وسیله کسایی که داره میفهمن و به دستور خشایارشا تمام کسایی که میخواستن یهودی رو بکشن میکشن. یعنی به دستور خشایارشا تمام کسایی که میخواستن یهودی کشن از بین میرن و مرد خواستر در واقع وام توته جان سالم به در میبره. من نمیدونم نتانیاهو واقعا چی رو کنه، دلش من میتونه خود به آلت تستامن
مراجعه کنه. من خواستم فقط ببینم کجاشه
و اصلا قابل توجه خود آقای نتانیاهو تمام اسناد و مدارک یهودی‌ها تو ایران باقی مونده، کتابای قدیمیشون همه جای دیگه سوزونده. منتها خب اینطوری نیست که مثلا فکر بکنیم که لیبرالیسم قرن 20 بوده، که اینطوری که نمیشه در مورد ایرانیان گفت. منتها به اون مفهومی که تحت فشار بودن نه اونطوری.
آخه لیبرالیسم قرن 20 هم همچنین
اون که گفت هیتلر هم که اینا رو آتش زد که.
آره دیگه، نه فقط هیتلر، اون رو فرانسویه.
بله منظورم اینه که آره همین به قول تو هنوزش هم که همین هست. بنابراین واقعا اهل مدارا بودن ایرانیانی واقعیتی. حالا میگه در دوره ساسانیان که ایران بار دیگر وحدت سرزمینی خود را بادیا، خب بعد دوره اشکانیان که میدونی بعد از اومدن اسکندر و اصلا ملوک طایفی پراک به هم ریخت، دوره ساسانیان دوباره اون چیز شد وحدت. آیین زرتشتی همچون شالوده استوار وحدت ملی ایران به شمار اومد و در روبروی با چالش های آیین های دیگر مانند بودایی و نصرانی ناچار به تدوین الهیاتی روی آورد که پیوندی نزدیک با سامان قدرت سیاسی داشت. پس تا قبل از اون این هنوز الهیات سیاسی درست نشده بود. در مقابل بودایی و نصرانی اینا خلاصه یه سرسامان گرفت. تدوین الهیات زردشتی، پیدایش معبدانی که مانند دیگر ادیان دارای نفوذ و اعتباری بودند در دوران ساسانیان، مدارای دینی پیشین را از میان برد و خود به یکی از عوامل جدی انحساط ساسانیان و فروپاشی فرمانروایی آنان تبدیل شد.
چیه
انحطاط ساسانیان؟ اما این امر موجب نشد که برخلاف اونچه بر حسب معمول گفتهند ظهور اسلام و ورود اون به ایران همچون پیام آزادی و برابری فهمیده شده باشد. تصوره میگه اما این امر موجب نشد که برخلاف اونچه بر حسب معمول گفتهند ظهور اسلام و ورود اون به ایران همچون پیام آزادی و برابری فهمیده شده باشد. یعنی اون اینجوری نیست. تصور فراگیری پیام اسلام با امکانات فکری دوره باستان سازگار نیست و به احتمال بسیار ایرانیان مناطق دوردست پس از شکست نظامی با تعلیمات اسلام آشنا شدند و بدیهی است که تا اون زمان در پایداری آنان خللی وارد نشده است. بنابراین اینجوری نیست به سادگی اسلام آوردن. البته لازم به توضیح است که تعصب دینی دوره ساسانی را نمیتوان با تعصب دینی ناشی از ادیان ابراهیمی مقایسه کرد، حتی با اونم مقابل نمایسه نیست. چرا؟ چون آیین مزدیسنا دیانت تبلیغی نبود و سختگیری دینی دوره ساسانی بیشتر سیاسی بود تا دینی. یعنی میدونی که خود ایرانیان با مذهب چیزشون در واقع زرتشتیشون اینا میگفتن ما ایرانیم، دیگران ان ایرانی غیر ایرانی هم و هر کسی نمیتونه زرتشتی باشه. مثل یه چیزی مثل یهودی الان به سادگی نمیتونه سی زرتشتی باشه، که اینجوری نبود، که دینی نبود که بخواد جهانگیر باشه مثل اسلام یا مسیحیت. جهانگیر نبود مثل یهودیت دیگه. یهودیت هم دین قومیه، یهودیت هم نمیخواست جهانی باشه، دین قومیه. الان بخواید نمیتونی به سادگی یهودی بشی، یعنی باید مادرت یهودی باشه مثلا. یعنی در واقع این دین اینا هم اینجوری نبود که بخواد جهانگیر باشه، تبلیغ دینی بود. بلکه این پس غیر مدارا رو به هم زد زمان ساسانیان سیاسی بود، برای که اونا ازشن از طریق دین مسیحیت و اینا تغییر قدرت میدادن. حالا اون یه داستان مفصلی داره، چون خیلی از مسیحی‌ها کشته شدن زمان چیز شکنجه شدن، کشته شدن. کتاب هست 55 تا قدیس اینا رو مثلا کشتن، این کتاباش هست که زمان ساسانی اینا اذیت آزار میدن، چون در رابطه با روم بود، مسئله روم بود، مسئله سیاسی بود، در حال مثل دینای چیز نبود، دینای ابراهیمی نبود که این موضوعش موضوع دینه، اون موضوعش سیاسی بود. در ایران باستان تا زمانی که دیانت با سیاست آمیخته و به ابزاری برای هدفهای سیاسی تبدیل نشده بود، دریافت انحصاری از دیانت نیز پدیدار نشد و باور به نوعی مدارای دینی مذهب مختار بود. این مدارای دینی را باید یکی از عمده ترین عناصر تشکیل دهنده وجدان جمعی تاریخ ایرانیان دانست. و شگفت این که این عنصر وجدان تاریخی از ورای فراز نجیب های دگرگونی های تاریخی، یعنی یورش اقوام بیگانه و چیرگی دیانت ها و آیین‌های گوناگون تداوم خود را حفظ کرده است. تاریخ ایران و ادب، هنر و اندیشه این سرزمین پیوسته همچون سرچشمه‌ای بوده است که این مدارای دینی از اون می‌جوشد و همه اقوام ایرانی را سیراب می‌کند. بدون داشتن تصور روشنی از این ویژگی، وجدان جمعی و تاریخی ساکنان ایران زمین نه تنها توضیح بسیاری از حوادث سیاسی گذشته امکان پذیر نیست، بلکه تبیین حال و افق آینده نیز ممکن نخواهد شد. پس از نظر طباطبایی در واقع این مدارای دینی بسیار مهمه، چه در برای گذشته ایران، چه حال و چه آیندهش.
مدارا
دینی، آره دیگه، مثلا که
می کردن مذاهب دیگر،
مذاهب دیگر مثلا میرفتن، مثلا کوروش میرفت میگفت که خب منم خدای منم مردوخه، یا مذاهب گوناگون وجود داشت، سختگیری مذهبی وجود نداشت، هر کسی آره دیگه آیین و دین خودش رو میتونست چیز کنه. البته خب چون اصلش هم شاهنشاهی بود دیگه، شاهنشاهی حتی حکومتش هم اینطوری بود، حتی حکومتش هم مثلا شما اگه شاهنامه رو یه موقع مثلا دقت بکنی میفهمی که مثلا میگن که اونجا شاهنامه میگه که مثلا رستم از زابلستان رفت ایران پیش کیکاووس، او یکی از فلانجا اومد ایران، یعنی همون مثل فدراتیو الان بوده، یه حکومت مرکزی بوده، بقیه حکومت خودش بوده، ولی به اینا موقع لشکرکشی باید چیز میدادن، موقعی که جنگ کشوری میشد اینا نیروی نظامی میدادن هر قسمتی، و پولشون هم یکی بود و مالیات هم میدادن، وگرنه فرمانروای خودشونو داشتن. یعنی این مثلا اینم خودش هم تولرانت حتی دینی نیست، تولرانت حکومتی هم بود. داره میگه که شالودی استوار وحدت سیاسی و آینی ایران زمین تنوع آن است. ایران زمین تا زمانی توانست وحدت سیاسی خود را حفظ کند که اساس اون بر تنوع استوار بود، یعنی گوناگونی، و هر وقت که وحدت در تنوع به درستی فهمیده نشد و بیشتر از اون هر بار که وحدت بر تنوع چیره شد، چنان که در بحث از یورش افغانان اشاره هایی رو به اون را آوردیم، وحدت و تنوع به یکسان دستخوش مخاطره شده است. در دوره اون اشارهش به همون دوره صفوی هاست که فشار زیاد شد، در واقع حالا جلسات بعدیم توضیح میدیم راجع به اون، به اصطلاح نهاد وزارت از بین رفت وقتی که صفوی ها اومدن گفتن
اصلا فرضی
کشی هستند، نه اصلا صفحه ها اومدن گفتن که در واقع این شریعت و عرف و سیاست همه در شخص شاه درست شد، در واقع دیگه نیازی به اون وزیر نبود. آرام آرام وقتی که شاه که قدرت اصلی رو داشت، مثلا شاه اسماعیل تا زمانی بود، شاه عباس تا زمانی بود، شریعت مدارا هیچ قدرتی نداشتن، به معنی که شاه ضعیف میشدن، این نهاد دینی، نهاد شریعت جای وزیران رو میگرفت، و اونجا بود که در زمان سلطنتی فشار آوردن که یهودی، نمیدونم میگم یهودی، ارمنی ها اینجاشون چیز بنویسن، نمیدونم نیان بیرون روزای بارانی، هی به مذاهب فشار آورده شد، به زرتشتی‌ها رو به زور می‌خواستن مسلمان بکنن. موقعی که افغانی‌ها به ایران حمله می‌کردن، خودت خیرشون باشه همکاری کردن، چون وحدت از بین رفته بود، چون اینجا الان میگه تنوع وحدت ثبات ایران در تنوعش، وقتی تنوعش به وحدت بشه این گوناگونی از بین میره، خطرناک برای الان هم میگه، حتی میگه صحبت تاریخ نیست، صحبت الان و آینده هم هست. تاریخ بنیادی ایران زمین تاریخ شاهان و فرمانروایان نیست. این تیکش مهمه دیگه. ببین میگه تاریخ بنیادین ایران زمین تاریخ شاهان و فرمانروایان نیست، تاریخ ادب، هنر، اندیشه و زبانها و آینهای گوناگون است. وحدت ایران زمین وحدتی پیچیده و متعارض است و جای شگفتی نیست که پیوندهای مردم ایران از بلوچستان تا آذربایجان، از لرستان و کردستان تا دورترین نقاط خراسان الفت موج و کنار بوده است. هم الفت موج و کنار اینه که این در یه شعریه که مال کیه نمیدونم، این در موج که موج و ساحل منظورشه، اینا از هم جدا شدنی نیستن دیگه، این یعنی موج که میاد به ساحل میخوره دوباره برمیگرده دوباره میاد، اینا یک چیز یک پارچه. ورای زبان ها و آیین های گوناگون وجدان جمعی تاریخی ایرانیان اگر چه پیوسته دچار قبض بحث های مکرر شده است، اما به سبب وجود علقه هایی که هنوز توضیح شایسته از اون به دست نداده ایم، یعنی هنوز ما موفق نشدیم ببینیم پیوند چیه، از آن جاودان، از اون آن جاودانی
لحظه
وحدت سیاسی حفظ شده است. خاصگاه وحدت سیاسی ایران زمین وحدت در تنوع زبانی، آینی و فرهنگی مردم اون بوده است که از اون به مدارا تبدیل میکنیم. ایران را نه به فرمان روایان اون میتوان فروکاست و نه به نظام سیاسی اون در طول تاریخ. حتی بهترین فرمان روایان ایران زمین بدترین نمایندگان اون بودن. مثلا شاه عباس که بهترین فرمان روای ایرانه، ولی پسرکشی رو طوری کرد که بعد از اون کشور ویران شد. مثلا پیوسته فاصله میان فرمان روایان و واقعیت های کشور وجود داشته است و این نکته را که ما ندیده یا کمتر دیده ایم، اما به هر حال تا کنون از توضیح اون ناتوان بوده ایم، حتی برخی از سفرنامه نویسان دیده اند، مثل شاردن که در سفرنامه خود به رغم نظام خودکامه‌ای که بر ایرانیان فرمان میراند، سرشت ایرانیان و فرهنگ آنان را در تعارض با حکومت ایران ارزیابی می‌کند. او که اشاره‌ای به مدارای دینی ایرانیان دارد، در مقایسه میان ایران نخستین سده فرمانروایی صفویان و کشورهای مسیحی می‌نویسد، یعنی شاردان می‌نویسد که منظور من این نیست که رعیت اون آزادی را دارد که دیانت جدیدی برای خود اتخاذ کند. منظور من تنها این است که کسی آنان را به خاطر امور دینی آزار نمی‌دهد و برای اجرای مناسک تجسس نمی‌کند که آیا به مسجد می‌رود یا نه، همه اعتقاداتشان مانند باورهای روحانیان است یا نه. در این امور هر کسی آزادی کامل دارد، هر طور بخواهد ایمان می‌آورد. هر کس مجاز است که اسرار قرآن را چنان که می‌خواهد تفسیر کند، به شرطی که در ملأ عام اون را انکار نکند. این حرف شاردن. پس یعنی این کارا دوره مسیحیت می‌شده. شاردن وقتی مقایسه می‌کنه مدارای این زمان رو از اون موقع بیشتر. بعدش طباطبایی دوباره می‌نویسه که میگه دولت مدارای دینی، یعنی همین دولتی که ازش میده، مانند دیگر نمودهای فرمان روای صفویان دولت مستعجل بود، یعنی عاجل بود، کوتاه بود و با انحطاطی که در همه ارکان نظام حکومت ایران افتاد در محاق فراموشی قرار گرفت. مقایسه اجمالی میان دهه‌های فرمان روای شاه عباس و دوره شاه سلطان حسین مبین این امر است که با ضعف شاه نهاد، یعنی نهاد شاه وقتی ضعف می‌شد و قدرت گرفتن دریافتی از دیانت که با دین عجایز سازگار بود، یعنی عجوزه ها و شریعت مدار سازگار بود، مدارای دینی که همچون سیمان شاهنشاهی ایران عمل میکرد از میان رفت و در یورش افغانان به یکی از نقطه های ضعف نظام حکومتی تبدیل شد. به ویژه در زمان شاه سلطان حسین روحی مدارای ایرانیان یک سر رخت بربسته بود، تا جایی که به الغای برخی علمای قشری دیگر مؤمنان ارمنی دیگر مؤمنان اهل کتاب را وادار یا دست کم به تهدید و تطمیع تشویق می‌کردند که اسلام بیاورند. تاریخ نویسان ارمنی از حسین آبادی سخن گفتن، یعنی دهی به نام حسین آباد که ساهنان اون اسلام پناهان زرتشتی بودن، یعنی به زور مسلمونشون کردن. این گونه سختگیری ها به جایی رسید که به گزارش سفرنامه نویسان در یورش افغانان گروهی از آنان به ننگ همکاری با شورشیان تردد دادن. هارتون در هومانیان در تاریخ جلفای اصفهان درباره دگرگونی های سیاست دینی حکومت مرکزی در عهد شاه سلطان حسین بر پایه منابع ارمنی می نویسد. پس این تاریخ نویس می نویسد که شاه بنابر ثوابدید ملایان و خار و خفیف کردن ارمنیان به جهت نامسلمانی فرمانی صادر کرد که ارمنیان چاک گریبان خود را باید از پشت ببندند، بر شانه هایشان گلیم کهنه اندازند و کلاه تکپاره بر سر گذارند تا از مسلمانان متمایز شوند. سواره به بازار نروند، ایام بارانی به بازار و دکان وارد نشوند تمام تا مبادا خیسی لباسشان مسلمانان را نجس کند.
اینو رو جوزا گفته بودم.
اینو میگه در مورد ارمنیا. شاه همه کاری که هیتلر هم در مورد اینا میکنه. شاه فرمانی دیگری برای پس کردن آنان داد که تابوت معدومان را ارمنیان هم کنند و غیره. در حال میگه در زمان یورش افغانان و پس از سقوط اصفهان، پدر کروسینسکی در تختگاه صفوی به سر می‌برد. او که نزدیک به 2 دهه در اصفهان به سر برده و تحولات ایران را از نزدیک دنبال کرده بود، در گزارش خود نکته‌های ارزنده در رابطه با نیروها و عوامل فروپاشی صفویان آورده و با اشاره به مناسبت پیروان دین‌های گوناگون در ایران بر این نکته تأکید می‌کند که بر اثر سوء تعبیر جانشینان شاه عباس، اتحاد و انسجام ملی و سیمان پیوندهای قومی از میان رفته بود و همزمان با یورش افغانان هیچ یک از گروه‌های ملی و مذهبی علاقه‌ای به و البته منافعی به حفظ وحدت سرزمینی کشور نداشتند. بنابراین پس این علل و انحطاط ایران شماره یکش بود. چیز؟
پس به این ترتیبی که میگن اسلام، چون دو تا نظر، بعضی میگن اسلام با شمشیر وارد ایران شد، یه دیگه میگن که اسلام رو با آغوش باز پذیرفتن ایران. این مقاله کاملا نشون میده که اینطوری هم نبوده.
یعنی چجور نبوده؟
یه تو بخشیش به خاطر که از واسه سیاسی زمان ساسانیان در واقع زورگویی میکردن دیگه، این زمینه رو آماده کرد.
یه بخشش پذیرفته
ولی
خب یه بخشش هم جنگیدن.
ولی لیبرال هم گفته 2300 سال طول کشید.
نه اصلا بعدش هم یعنی خب اون حالا بحثی خیلی مهمی هم هست که چجوری اینا اسلام رو پذیرفتن، چجوری شد. خب نه خب اومدن گفتن که شما اونایی که خب به زور با شمشیر بوده، ولی خب یه مادرم همش هم به زور نبوده، مثلا چیکار کرد؟ مثلا اومدن گفتن که خب شما جزیه بدین، شما نمیکشیم ها، شما به عنوان یک چون کتاب دارین فلان دارین جزیه بدین. جزیه بدین یعنی چی؟ مثلا از این زمینتون که میکارین مال شماست، مثلا باید یه چیزی هی به ما بدین به عنوان که شما نکشید. بعد از مدت اگه مسلمان باشی جزیه نمیدین، اون طرف میگه من مسلمان میشم جزیه نمیدم. یعنی این با این هر بار الان تو اینجا میبینی دیگه، میخوای دانشگاه قبول بشی، کنکور میخوای بری فلان جا، میخوای فلان جا استخدام بشی، میری خودت میچسبونی به مسلمانی دیگه. اینجا دکونه دیگه، از روی
اینجا منظور
ایرانه. ایران آره. نه ایران منظورم ایرانه، یعنی الان منظورمه همین الان هم همون میتونی بگی صدر اسلام همینطوری بوده دیگه.
همین این کو پیشونی تو، یعنی من نماز خوندم
آره دیگه، یعنی شما در واقع به این طریق میبینی که منافع در اینه که مسلمان باشی و به همین دلیله که به صورت طباطبایی میگه ما اسلام آوردیم ولی ایمان نیاوردیم. یعنی همون بابا هم که مخابره اونجا استخدام بشه، همون حزب اللهش برای پول اونجاست، اصلا اعتقادش از نماز هم نمیخونه، بخونده مثلا اثری نداره، دین هم نمیدونه چیه. اینه که
همین که اصلا ارمنی ها رو نمیدونم به واسه چه میدونم بکشوشن و خود من زمین رو بکشوشن ایشون میرم هم دیگه معلوم هم دیگه کسی در دیگه با اینا را ازت میگیری با عنوان مثلا آزاد پری معلوم رو قبول
میدونم. خب پس به این ترتیب من این جلسه رو تمام میکنم و ما الان از علل و اسباب انحطاط ایران یک تنش‌های آیینی فرهنگی شو امروز گفتیم که اینطوری بود که در واقع ایرانی که خیلی مدارا داشت و در تاریخ خودش همیشه این مداراش مهمترین نهادش بوده به لحاظ سیاسی و فرهنگی دینی، به اصطلاح این در زمان صفویه آرام آرام به اصطلاح چیز میشه به همین تبدیل شد به این بلایی که اومد. و توجه داشته باشیم که بیشتر این طوری انحطاطش هم گفتم اول جلسه بود، بیشتر طوری انحطاطش مال اون دوره گذاره، مال اون دوره از صفویان، دوره بین شکست جنگ چالدران و در واقع توری انحطاطش آره، توری انحطاطش اینجاست آره. اینه که خب خیلی ممنون تا جلسه بعد.